اصحابی اوفا و شماها ولی
خیلی
خیلی خیلی عذرخواهی میکنیم تاخیر شد، ببخشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. بعد از اعلامی که ما نام بردیم به عنوان اعلام غیبت صغرا، که البته اون کسانی که نام بردیم فقط بخشی از شخصیت هایی بودن که جز اعلام غیبت صغرا به حساب میان، و کسانی رو عمدتاً نام بردیم که اینا صاحب کتاب هستند و کتاب‌هاشون باقی مونده و به دست ما رسیده است. البته این که میگیم کتاب‌هاشون باقی مونده و به دست ما رسیده، این یعنی حالا نه همه تألیفاتشون، ولی لااقل بخشی از تألیفات اونها به دست ما رسیده و من حسن الحظ و از خوش شانسی اهم تألیفاتشون لااقل حالا به دست ما رسیده است و در اختیار ما هست، که حالا مهمترین اونها کافی مرحوم کلینی هست که به حمد الله امروز در اختیار ما قرار دارد. خیلی خوب، بعد از این دوران طبیعتاً غیبت کبرا آغاز میشه. در آغاز دوران غیبت کبرا هم رجالات و شخصیات بسیار بزرگی وجود دارند که مشهورترینشون این علما هستند: جناب حسن ابن علی ابن ابی عقیل عمانی، جناب شماره یک ابن ابی عقیل عمانی، شماره دو ابو علی محمد ابن احمد ابن جنید اسکافی، متوفای 381 هجری. جناب ابن ابی عقیل قبل از ابن جنید اسکافی بوده، اما حالا تاریخش خیلی روشن نیست که دقیقا چه تاریخ تولد چه تاریخ وفات، اما به هر تقدیر جزء افراد پیش از جناب ابن جنید حساب میشه، گرچه معاصر هم هستن دیگه، در یک عصر بودن ولی ظاهرا ابن ابی عقیل اندکی جلوتر بوده. به هر تقدیر ابن جنید اسکافی متوفای 381 هجریه. 381 هجری غیبت صغرا 329 تمام شده، یعنی متوفای 52 سال بعد از پایان غیبت صغراست. حالا اینکه تولدش کی بوده، آیا در دوران غیبت صغرا به دنیا آمده یا بعد از اون به دنیا آمده باشه، خیلی عجیب نیست که مثلا بگیم 50 سال عمر کرده باشه، چیز عجیبی نیست. ولی خب حالا اگر بخوایم بگیم که عمرشون طولانی بوده، این علی القاعده پس در همون غیبت صغرا به دنیا آمده. محضر مبارکتون. به هر حال جناب ابن ابی عقیل و جناب ابن جنید رو این دو نفر رو قدیمین مینامند، که میگن از فقهای قرن سوم و چهارم، گرچه حالا عمدتاً مثلا ابن جنید به قرن چهارم میخوره. بعد از اینها حالا شخصیت دیگری که بخوایم نام ببریم، البته بعد از اینها که نمیشه گفت، ولی ایشون معاصره با اونها، جناب شیخ صدوق، که قبلا تو اون 12 نفر ازشون اسم برده بودیم، ولی حالا به هر تقدیر چون بالاخره خیلی جوان بوده اونها در دوران غیبت صغرا، لذا بتوانیم ایشون جزو فقهای بزرگ آغاز غیبت کبرا نام ببریم. به هر تقدیر نفر چهارم شیخ مفید هست، که ظاهرا متولد 336، یعنی 7 سال بعد از پایان غیبت صغرا، و متوفای 413 هجری هستش، قرن چهارم و پنجم. بعد از ایشون جناب سید مرتضی علم الهدا، متولد 355، متوفای 436. باز به این تاریخ تولد توجه بشه، 355 یعنی 26 سال بعد از پایان غیبت صغرا. اینا خیلی قریب العهدن به اون زمان، فاصلهشون بسیار نزدیکه. خب بعد شیخ طوسی رو ما داریم، شیخ طوسی نفر ششم، 385 تا 460. بعد جناب سالار دیلمی رو داریم، که حالا سالار معرب سالار هست، اسمشون سالار بوده، حالا معروفه سالار، سالار دیلمی ایرانی بوده دیگه، بعد سالار دیلمی، ایشون متوفای 436 هست. حالا بنابراین تاریخ وفاتشون قبل از وفات شیخ طوسی هست، ولیکن جناب سالار رو علاوه بر این که ایشون رو به عنوان یکی از تلامزه سید مرتضی نام بردن، از تلامزه شیخ طوسی هم نام بردن. یک وجهش این است که بسیاری از زملاء شیخ طوسی از تلامزه ایشون هم بودن، جهتش اون جایگاه علمی بالای شیخ طوسی بوده، خیلی به لحاظ علمی جایگاه بالایی داشته، و لذا زملای ایشون، همقطارهای ایشون به لحاظ سابقه علمی در واقع به نوعی پیش ایشون هم تتلمذ کرده اند و از ایشون هم فرا گرفتن. فقط یه غفلتی نشود، بعضی از موارد که افراد جزء مشایخ شخصی ذکر میشوند، این به عنوان روایت، یعنی رفته از اون تلقی روایت کرده است. حالا اینجا خیلی سن مهم نیست، ممکنه حتی کسی جوانتر باشه ولی در این حال یه روایتی در اختیارش باشه، از طریقی روایت دریافت کرده باشه. این آقایی که اصلا نه از اوست اما در این حال میخواد که به نحو معنعن روایت رو دریافت بکنه یا با یک واسطه کمتر دریافت بکنه، میره سراغ این جوانتر از خودش رو دریافت میکنه. این رو من عرض نمی کنم، این که عرض کنم این در طبقه شاگردان او هم ذکر شده، نه فقط در نقل روایت، نه ظاهرا در بحث‌های علمی هم جناب سلار تتلمذ کرده است عند شیخ طوسی. عرض کنم خدمتتون که شخصیت دیگری که ما اینجا داریم نفر هشتم، ابوالصلاح حلبی هست که ایشون هم از متقدمین هست. ابوالصلاح حلبی متولد 374، متوفای 447، که باز ببینید ایشون زمان رحلتش کم زودتر از زمان رحلت جناب شیخ طوسی ذکر شده، اما در این حال یعنی 13 سال قبل از شیخ طوسی از دنیا رفته، ولی در این حال جزء رده تلامذه شیخ طوسی هم ذکر شده است. اینا همشون شاگرد سید مرتضی بودن، شاگرد شیخ طوسی هم احیانا بودن. خود شیخ طوسی علاوه بر تتلمذ در نزد سید مرتضی، در نزد شیخ مفید هم یعنی استاد سید مرتضی هم تتلمذ داشته است. شخصیت نهم جناب قاضی ابن براج ترابلوسی که ایشون هم متوفای 481 هست. خب اینا همه همین قرن پنجم هستن دیگه، به انتهای قرن پنجم هم نمیرسن، که ما فقط تعدادی رو نام بردیم. فقها در این دوره خیلی زیاد هستن، یعنی خیلی که میگم یعنی از این عدد خب بیشتره، علل قاعده خیلی بیشتر از اسامیشون هم بسیارشون موجود هست. اما در میان این اعلام شخصیت برتر و رجل این دوران که فقیه تمام عیار هم هست، جناب شیخ مفید هست. خب ما در این دوران دو مکتب علمی و فقهی رو داریم، یکی مکتب فقهی متکلمان یا عقل گرایان در بغداد و دیگری مکتب فقهی راویان حدیث یا محدثین در قم. اینها هستن. البته این که میگیم در قم یا بغداد، منظور این نیست که افراد دیگری با همین افکار در جاهای دیگری حضور نداشتن، ولیکن مرکزیت با این دو شهر بوده، بغداد و قم. لذا این که حالا احیانا گفته میشد حوزه هزار ساله نجف اشرف، درسته به اعتبار زمان تأسیس، اما حوزه قم حوزه 1200 ساله است، یعنی حوزه قم 200 سال قبل از نجف تأسیس شده است. این تعبیر غلطی که متاسفانه جا افتاده، میگن بله جناب شیخ عبدالکریم هاری مؤسس حوزه، این تعبیر افراد دچار شبهه کرده، وگرنه ایشون مؤسس نبوده، احیاگر بوده. وقتی هم که شیخ عبدالکریم هاری قم آمده، علمای در قم بودن، همین علما ازشون دعوت کردن که قم بماند. اینجا خالی که نبود، عرض خالیه که نبود، از که علمایی در قم بودن که همین علما از شیخ عبدالکریم دعوت کردن و درخواست کردن و اصرار کردن که آقا در قم بمانید. قم همیشه حوزه علمیه در قم وجود داشته، البته کما اینکه نجف اولش یعنی هزار سال پیش حوزه‌ای بوده، بعدی که حوزه منتقل شده به حله، به هله منتقل شده، بعد منتقل شده به جبل عامل و منطقه شام، بعد منتقل شده است به اصفهان. دقیقا من شهر زو کنم مدتی کاظمیه شهرهای مختلف چرخیده است و دو مرتبه برگشته، حالا یه مدت کربلا، مدتی اصلا کربلا در رأس حوزه‌های علمی شیعه بوده و بعد مجددا برگشته به نجف. یعنی یه بالاخره ابتدایی داشته است و حالا در انتهام دو مرتبه نجف برگشته. قوام به همین ترتیب، قم هم در 1000 سال پیش، 1200 سال پیش، اینها 1200 سال پیش تأسیس شده، اما دوامش هم تا چند صد سال بوده، حوزه بسیار قوی بوده، لکن گرایش بیشتر گرایش حدیثی بوده. خب ملحق به قم ما ری رو هم داریم، یعنی بزرگان ری اینا ملحق به قم حساب میشن دیگه، اینا جزء فقهای قم حساب میشن چون مرکزیت با قم بوده. قم مرکز فقهای حدیث محور بوده و بغداد مرکز فقهای متکلم و عقل گرا. ولیکن جناب شیخ مفید به لحاظ علمی از لقاح این دو مکتب فقهی به وجود آمده، در حقیقت ایشان ولیده و ثمره این دو مکتب فقهیه، هم از قم استفاده کرده به واسطه شیخ صدوق مثلا، از قم استفاده کرده به واسطه برخی از اعازمی که ایشون مرتبط بوده از قم با از اونها استفاده کرده، هم طبیعتاً خب در بغداد بوده و برها فضای بغداد و مکتب بغداد رو داشته. البته ممکنه گفته بشه که جنبه عقل گرایی و متکلم بودن شیخ مفید بر جنبه حدیثی و نسمحور بودن ایشون غلبه داره. برحال علی حالن ایشان در بغداد بود و در معرض اهل سنت قرار داشت. طبعا بغداد مثل قم نبود که همه شیعه باشن، علمای قم در معرض اهل سنت نبودن، قم یک پارچه شیعه هستن یا علل عموم اکثرا شیعه هستن. در اینجا رجلی که مثلا بخواد از اهل سنت باشد در مقابل علمای قم بیسته با هم بخوان بحث بکنن وجود نداره، مثل همین امروز قم تا بوده همین بوده، اصلا در تماس نبودن آیان با کسی. اما در بغداد اینطور نیست، اینها دائما علمای شیعه با علمای مذاهب دیگه مشغول بحث به خصوص ابحاث اعتقادی بودن، لذا اون جنبه متکلم بودن نیاز دائمی و روزمره شون بود. خب ولیکن درباره جناب شیخ مفید حقیقتا میتونیم بگیم که ایشون کمالات هر دو مکتب فقهی رو گرفته و از هر دو استفاده کرده و این مسیر فقاهت ما منتهی به شیخ مفید میشه. در حقیقت آنچه که ما امروز به نام فقاهت و اجتهاد مینامیم این منتهی به شیخ مفید است، اونچه که به حمد الله امروز در اختیار داریم و اون چیزی که میگیم فقاهت و اجتهاد فقهی و اصولی، این به شیخ مفید میرسه. شیخ مفیدی که هرچه قبلی ها داشتن استفاده کرد، در خودش تجمیع کرد و اینها رو یک جا و به شکل منسجم، به شکل یک دستگاه واحد اجتهادی و فقاهی به شاگردان مستقیم و مع الواسطه خودش از متقدمین به ویژه جناب سید مرتضی و شیخ طوسی منتقل کرد و از اونها به نسل‌های بعدی منتقل شد تا اینکه امروز به طور تکامل یافته و متطور به دست ما رسید. خب حالا نکته‌ای که می‌خوایم عرض بکنیم این است که این بزرگان، چه اونهایی که جزء اعلام دوران غیبت صغرا محسوب میشن و جزء نویسندگان اون دوره محسوب میشن، البته فقط نویسندگان رو نام بردیم ولی علمای دوران غیبت صغرا منحصر به اینها نیستن، همین قم در دوران غیبت صغرا مملو از شخصیت ها و علما و محدثین هست که اسامیشون در تاریخ موجوده، قبور اینها در همین قبرستان شیخان اینها شما دیده اید، زیارت کرده اید، به هر حال در جای دیگه هم به همین ترتیب علما و فقها بودن. اما به هر حال اینها کسانی هستند که به لحاظ سنی یا شخصا زمان ائمه رو درک کردند یا لااقل راویان زمان ائمه رو دیدن و از اونها استفاده کردند. هم در بحث دلالت میتونیم از اینها بهره بگیریم و هم در بحث سند و صدور و همچنین از حیث صدور، یعنی از هر سه جهت، هم صدور، هم جهت صدور و هم بفرمایید که دلالت، در هر سه جهت، در هر از هر سه حیث میشود از اینها استفاده کرد. جناب محقق اردبیلی ایشون در کتاب مجمع الفائده و البرهان چاپ جامع مدرسین جلد سوم صفحه 398 اونجا تعبیری دارن که البته ناظر به دلالته ولی به بحث ما هم بی ربط نیست. ایشون میفرمان که لأنهم اعرف بالاخبار والاحکام لکونهم اقرب الى المآخذ. اقرب الى المآخذ، مجموع الفائده والبرهان جلد 3 صفحه 398. خب لأنهم اعرف بالاخبار، قدما اینها اعرفند، شناختشون بیشتر است نسبت به اخبار و احکام. چرا؟ لکونهم اقرب الى المآخذ، و دلیلش واضحه، اینا به مأخذ نزدیکترن، به مصدر و منبع نزدیکترن، اینا اطلاعشون بیشتر هست، قرائن در اختیار اینها بوده، بسیاری از قرائن که چه بسا دیگه امروز در اختیار ما نیست و جو متشرعی رو اینها درش میزیستن. سیره متشرعه که ما اینقدر میگیم آ این حجته، اینها رسیدن به سیره متشرعه در دوران سیره متشرعه یا دوران متصل به سیره متشرعه اینها زندگی میکردن، مخصوصا در اون زمان که تحولات اجتماعی هم اینقدر سریع رخ نمیداد، مثل الان نبود که از طریق مثلا ابزارهای رسانه‌ای، ابزارهای جدید اینقدر سریع تحولات فکری، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی رخ میده و افراد متحول میشوند و جوامع متحول میشوند اینطور نبود، خیلی بطیع و سیر بود تحولات اجتماعی و تحولات به خصوص فرهنگی و دینی. لذا اینها یا این قدیمی ترهاشون در درون سیره متشرع زیستند و جوان ترهاشون در دوره متصل به دوره سیره متشرعه، سیره متشرعه به همون مفهوم خاصش و اون مصطلح اصولی که سیره متدینین معاصر معصومین باشد، اینها یا در همون دوره زیستن به همراه متدینین زیستن، متدینین معاصر معصومین، یا در دوره نزدیک به اون و چسبیده به اون. خب این علما اینطور بودن. البته عرض کردم کلام جناب محقق اردبیلی بیشتر ناظر به دلالت هست، لیکن از حیث صدور و سند و همچنین جهت صدور که آیا تقیه‌ای هست یا نه، اینها از محضر مبارکتون که قابل توجه هست. به هر حال جمع‌بندی بخوایم اگر بکنیم مطالبی که تا اینجا عرض کردیم، بحث ما ناظر به اعراض مشهور بود که مشهور قدما، مشهور متقدمین، اگر با وجود حدیثی که با وجود روایتی که در مرعا و مسمع اونها بوده، احیانا اینها خودشون به عنوان راوی این روایت در کتاب حدیثی خودشون نقل کردن و علی رغم ذلک طبقش فتوا ندادند، اعراض کردن. خب این نشون میده که این جهتی داره، جهتی داره دقیقا، این یه جهاتی است که به ما نرسیده، روایت هست در بینشون وجود داره، در کتبشون نقل کرده اند، در مرعا و مسمعشون بوده، یا شفاهن تلقی کردن، یا کتبن بالاخره کتاب رو دریافت کردن، گرچه حالا وجاده اونقدر مرسوم نبوده، ولی به هر تقدیر حالا دریافت کردن، به هر حال در کتاب ها که موجود بوده، احادیث خودشون اساسا کتاب حدیثی نمیشن، اینها رو نمیشن، در این حال اعراض کردن. ما میگیم اعراض مشهور قدما این موجب وهن و کسر حدیث هست. لذا تمام ابحاثی که تا اینجا داشتیم ناظر به همین نکته بودش که اعراض اونها این جایگاه رو داره. عنایت داشته باشید که بحث اعراض کبرویان و صغرویان آسان‌تر از مسئله عمله، خیلی آسان‌تره، چون اعراض معلومه دیگه، حدیث که معلومه، فتوا ندادن آقایون هم معلومه، کتاب‌های فتواییشون احیانا موجود هست، میشه دید که طبق این روایت فتوا ندادن. دقت کن چارش بکنم. خب یعنی هم اصل، یعنی صغرویان که واضحه ما در اختیارمون هستش، اعراض رو صغرویان و مصداقاً میتونیم ثابت کنیم، کبرویان هم با همین بیانی که عرض شد و حالا یه مقدار دیگه هم ادامه خواهیم داد، این قابل اثبات هست. البته طرف عمل و فتوا اون یه ذره مشکل میشه، چون گاهی ممکن کسی اشکال بکنه که آقا درسته فتوای اینها شبیه مفاد یک روایتی است، ولیکن لعل طبق مفاد فتوا ندادن، بلکه بر اساس اصل عملی فتوا دادن، بر اساس دلیل عقلی فتوا دادن، اونجا رو ممکن. اما این طرفش دیگه تقریبا خیلی جای انقلت ندارد. اصلا خاطرتون که بله ما عرض کردیم که در این دوران، در دوران غیبت صغرا، فقهایی که در این دوران بودن می توانستن پیرمردهایی از اصحاب امام کاظم علیه السلام یا لااقل امام رضا علیه السلام رو، اینها رو دیده باشند و به هر حال با اونها در تماس باشند. پیرمرد مثلا فرض 90 ساله‌ای که در دوران غیبت صغرا میزیسته، این می توانسته معاصر عالمی از علمای دوران غیبت صغرا باشد که حالا اندکی قبل از غیبت صغرا به دنیا آمده و در دوران غیبت صغرا، مثلا اوائل غیبت صغرا، چه بسا در دهه دوم یا سوم عمر خودش قرار داره. کسی نگد آقا حالا جوانی که در دهه دوم یا سوم عمر خودش قرار داره، این شما چه تا از علما فرض میکنید؟ ببینید به طور مثال شیخ طوسی علیه الرحمه با این عظمتشون که مؤلف دو کتاب از کتب اربعه شیعه هستن، این کتاب ها رو ایشون تا قبل از 24 سالگی نوشته، تا قبل از 24 سالگی از عموم شما جوانتر بوده، بله شما بالاخره فرصت نشده بکنم، بله بگذارید اسمو خطین که ایشون تا قبل از 24 سالگی این کتابا رو نوشته. میخوام شما فکر نکنید مثلا 80 سالش بوده دست به قلم برده، نه، دو کتاب از کتب اربعه شیعی رو ایشون نوشته، تا قبل از 24 سالگی این کتاب ها رو نوشته است. لذا اگر ما بگیم یه شخصی از علما در اوائل غیبت صغرا 20 ساله بوده، این نیست که شما بگید بابا این 20 سالش بوده چی متوجه بشه، نه، این آدم جا افتاده ای بوده یا عالمی بوده، چون نه از کودکی شروع میکردن به تحصیل علوم دینی، بعدم اینقدر کتاب نبوده که اینا رو بخوان بخونن و امتحان کتبی و شفاهی اینا بدن هر وقت میگه. و محدودتر بوده دیگه. اینا زودی عالم هم زودتر شروع میکردن هم زود عالم میشدن. اصلا خاطرتون که نبوده نه شما حالا درد دلا بعد از درس ان شاء الله حاجا گرفتاری خودش درس خاطرتون که قسط و وام و اینها میخوام عرض بکنم. یعنی این چیزی نیست که کسی اشکال بکنه که آقا چطور شما میخواهید بگید یه جوان 20 ساله یا مثلا 30 ساله این مثلا از علمای دوران غیبت صغرا. نه این امر قابل پذیرش هست. لذا فرض بفرمایید که اینها میتونستن به راحتی اصحاب امام رضا رو ببینن. ائمه بعدی شما ببینید زمان شهادت امام جواد علیه السلام سال 220 هجری هستش. خب این 220 تا زمان غیبت صغرا فاصله آنچنان زیادی ندارد دیگه. به راحتی دیگه اصحاب زمان امام سجاد، اصحاب امام جواد علیه السلام، امام هادی علیه السلام، امام حسن عسکری علیه السلام، اینها رو به خوبی میتونستن ببینن، در خدمت اونها باشن، با اونها مرتبط باشن، از اونها استفاده کرده باشن. مضافاً بر اینکه خود این علما میتونستن ائمه اون دوران رو هم دیده باشن، گرچه خب چون این دوران دوران عسکریین یه مقدار ارتباط با ائمه دشوار بود، حالا شاید مثلا بالمشافهه مستقیما امام رو ندیده باشن به خاطر مشکلات ارتباط با امام علیه السلام در این دوران که ائمه در سامرا بودن، ولی به هر حال راویان اونها رو و شاگردان اونها رو میتوانستن به خوبی دیده باشن و از اونها استفاده کرده باشن. خلاصه کلام این که اینها با این ارتباط و با این اطلاع و با این زندگی در جو متشرعی متصل به عصر معصومین، در این حال حدیثی هم در روایتی هم در مرعا و مسمعشون باشد، در این حال در مقابل این روایت ایستاده باشن و طبق او فتوا نداده باشن و از او اعراض کرده باشن، این بلا شک جزء قرائن عقلائیه عکسیه به حساب میاد که میتواند انسان رو به این نتیجه برسد که خبری که این چنین اعراضی از جانب مشهور علمای دوران در این دوران قدما صورت گرفته باشد، این خبر به هر حال فیه ما فیه هست، یه اشکالی دارد، یه ایرادی دارد که حالا ما الان با موازین امروزی با اطلاعات امروزی از اشکال او اطلاع نداریم، اما اونا خبر داشتن میدانستن که یا این خبر اساسا از معصوم صادر نشده است و ساختگیه، یا اینکه جهت صدورش جد نبوده، عن جدن صادر نشده بلکه تقیتا صادر شده است و مسائلی از این قبیل. خب این طرف اعراض. در طرف اعراض خب مشهور نظرش مبارکشون همینه، قائلا به اینکه اعراض قدما موجب کسر و وهن روایت هستش. شهید صدر علیه الرحمه هم که قائل به تفصیل بود ولیکن در این قسمتش ایشون همراه اعراض رو موهن میداند و کاسر میداند، اما آیت الله خویی نظر مبارکشون این نبود. آیت الله خویی نه در طرف اعراض رو کاسر و موهن میدانستن، نه در طرف عمل و افتاء اون رو موجب جبر ضعف سند میدونستن. ابتدای عبارتی از آیت الله خویی رو عرض بکنیم و بعد هم دیگه بماند بر جلسه آینده. ببخشید این جلسه ما خیلی دیر آمدیم و شما اذیت شدید، عذرخواهی میکنم مجددا. محضر مبارکتون که خب ما عبارتی رو از آیت الله خویی قبلا خوندیم، حالا عبارتشون کامل تر که در همین مصباح الاصول آمده است. ایشون فرمودن بقی فی المقام امران لابد من التعرض لهما، یه امر اولی هست یه امر ثانی هست. الامر ثانی همون بحث اعراض مشهور از عمل به خبر ثقه بود که ما در این جلسات بهش پرداختیم، اما الامر الاول همین عمل و فتوای طبق نظر من طبق مثلتون که روایت هست که اگر مشهور متقدمین طبق روایتی عمل کرده باشن و فتوا داده باشن. آیت الله خویی اینطور میفرمان الامر الاول الکلام فی جبر عمل المشهور ضعف الخبر. ایشون میفرمان الامر الاول ان الخبر ان کان ضعیفا فی نفسه هل ینجبر ضعفه بعمل المشهور ام لا، آیا ضعف یک خبر ضعیف به وسیله عمل مشهور جبران می شود یا نه؟ المشهور بین المتأخرین هو ذلک، المشهور بین المتأخرین هو ذلک، و ذکر المحقق النائینی قدس سره فی وجه ذلک، جناب محقق نائینی در وجه این مطلب استناد کرده اند به منطوق آیه نبأ، فرموده از محقق نائینی ان الخبر الضعیف المنجبر بله به عمل المشهور حجتون. چرا؟ به مقتضا منطوق آیت نبأ، آیه نبأ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین. پس آیه نبأ نمیگه به خبر فاسق عمل نکن، آیه نبأ میگه به خبر فاسق عمل بکن اما بعد تبین. پس آیه نبأ مانع از عمل به خبر فاسق نیست. به این قید میگه به خبر فاسق خاصی عمل بکنی به قید تبین، به شرط تبین، بعد تبین میتونیش عمل بکنی. این نظر جناب محقق ناینی علیه الرحمه است. ایشون میفرمان که ان الخبر الضعیف المنجبر به عمل المشهور حجتون به مقتضا منطوق آیت النبأ اذ مفاده حجیت، اذ مفاده حجیت خبر الفاسقه مع التبین و عمل المشهور من التبین. عمل مشهور هم از قبیل تبین است. حالا دیگه این توضیحاتی دارد و بیانی دارد انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل و فرج.